5 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم. در ادامه شما شنونده مشروع خبرها و گزارش‌های این بخش خبری خواهید بود. فرمانده نیروی انتظامی تهران از جمع‌آوری معتادان متجاهر در سطح شهر تهران خبر داد. وقوع سونامی مرگبار در اندونزی بیش از 220 کشته بر جای گذاشت. و یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید باید در دریای عمان پاسگاه مرزی احداث شود. حسین رحیمی فرمانده پلیس تهران روز یک شنبه اعلام کرد که تا پایان سال همه معتادان به گفته او متجاهر از سطح تهران جمع‌آوری خواهند شد. در رسانه‌های ایران از افرادی که زمینه‌های اعتیاد به شکل آشکاری در ظاهر و رفتارشان مشخص است به عنوان معتاد متجاهر نام برده می‌شود. خبرگزاری کار ایران ایلنا به نقل از آقای رحیمی گزارش داد که قرار است دوره بازپروری معتادان از 3 ماه به 1 سال افزایش پیدا کند. پیشتر الهام فخاری از اعضای شورای شهر تهران با اشاره به حضور بیش از 15,000 معتاد متجاهر در سطح شهر تهران از نگهداری آنها در زندانها انتقاد کرده و خواستار انتقال معتادان به مراکز ترک اعتیاد شده بود. با وجود انتشار گزارش‌های مختلف از برخوردهای امنیتی با معتادان در ایران طی سالهای گذشته، آمارها از کاهش تعداد آنها حکایت نمی‌کند. وقوع سونامی مرگبار در جزایر جاوه و سوماترا واقع در اندونزی دست کم 222 کشته و صدها مجروح بر جای گذاشت. جزئیات بیشتر در گزارش بابک غفوری آذر.
وقوع دوباره سونامی در اندونزی، کشوری که در سیطره ده‌ها آتشفشان فعال قرار دارد و معمولاً محل وقوع زمین لرزه‌ها و سونامی‌های شدیدی است. اواخر وقت شنبه فعال شدن آتشفشان کراکاتائو و وقوع سونامی در تنگه سوندا بین دریای جاوه و اقیانوس هند ده‌ها کشته بر جای گذاشت و صدها سازه مسکونی را تخریب کرد. تا بعد از ظهر روز یک شنبه مرگ دست کم 222 نفر از سوی مقام‌های مسئول در اندونزی به دنبال وقوع این سونامی تایید شده است. بنابر گزارش‌ها بیشترین خسارت‌ها و تلفات جانی در بانتن گزارش شده است، استانی کوچک در جزیره جاوه که در شرق تنگه سوندا واقع است. علاوه بر زخمی شدن بیش از 700 نفر و ناپدید شدن بیش از 30 نفر، گزارش‌ها حاکی از تخریب 350 قایق و کشتی، 73 خودرو و 9 هتل است. گزارش‌های اولیه حکایت از آن دارد که فوران آتشفشان کراکاتائو احتمالاً به وقوع زمین لرزه در بستر دریا و هجوم ناگهانی امواج سهمگین به مناطق مسکونی در تاریکی شب منجر شده است. مسئولان سازمان سوانح طبیعی اندونزی از مردم خواستند از نزدیک شدن به ساحل دریا خودداری کنند. به گفته این نهاد، آنها در حال تحقیق در مورد احتمال وقوع سونامی‌های بیشتر هستند. در بندر لامپونگ صدها تن از شهروندان مجبور شدند محل سکونتشان را ترک کرده و در اداره‌های دولتی پناه بگیرند. وقوع سونامی و سوانح طبیعی دیگر در اندونزی معمول است. 4 ماه پیش در جریان زمین لرزه و سونامی شدیدی که در پالو در جزیره سولاسی رخ داد، بیش از 2500 نفر جان خود را از دست دادند.
گزارشی را شنیدید از بابک غفوری آذر. اجازه بدید که ادامه بدیم این بخش خبری رو با خبرهای بیشتر. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی از لزوم احداث پاسگاه در مرزهای دریای عمان برای جلوگیری از قاچاق و وقوع عملیات تروریستی در ایران خبر داد. حشمت الله فلاحت پیشه روز یک شنبه ساخت پاسگاه و شمع‌کوبی در مرزهای کشور مانند مرز دریای عمان را مانع عملیات انتحاری دانست. نماینده اسلام‌آباد غرب با اشاره به افزایش قاچاق سوخت در سال جاری خواستار افزایش بودجه در حوزه مرزها شده است. حدود 2 هفته قبل در پی انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده مقابل مقر نیروی انتظامی در بندر چابهار واقع در سواحل دریای عمان 2 نفر کشته و بیش از 40 نفر زخمی شدند. در پی وقوع این انفجار حشمت الله فلاحت پیشه گفته بود بمب مورد استفاده در این عملیات از طریق دریا وارد ایران شده است. مرکز آمار ایران اعلام کرد که نرخ تورم متوسط از آذر ماه سال گذشته تا پایان آذر سال جاری با 2.4% افزایش به 18% رسیده است. همزمان تورم نقطه به نقطه در آذر ماه نسبت به آبان ماه با افزایشی 2.5% به 37.4% رسید. بر اساس این گزارش، شاخص قیمت در گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات نسبت به ماه قبل 4.8% افزایش داشته است. صندوق بین المللی پول میگوید انتظار می رود میزان تورم در ایران به 29.6% و رشد اقتصادی ایران نیز به منفی 1.5% برسد. تشکل‌های صنفی معلمان و کانون وکلای دادگستری مرکز با هشدار نسبت به وضع نامناسب اماکن آموزشی در استان‌های محروم خواهان رسیدگی به قصور، به گفته اونها مسئولان در آتش‌سوزی مدرسه اصفه زاهدان شدند. آنها خواهان استانداردسازی مدارس هستند. در این بیانیه تاکید شده که حدود 1/3 مدارس کشور در شرایط نامطلوب قرار دارند و برخلاف بخشنامه ممنوعیت وسایل گرمایش نفت سوز در کلاس‌های درسی، همچنان شاهد استفاده از این وسایل هستیم. شاهین بشیری در گفتگویی که با سعید پیوندی، کارشناس آموزشی در پاریس داشته، ابتدا نظر او را در مورد این بیانیه جویا شده. سعید پیوندی در پاریس:
موضوع آتش سوزی مدارس در 20-30 سال گذشته بارها تکرار شده و حتی حدود 20 سال پیش یه بخشی از صندوق توسعه ملی حدود 4 میلیارد دلار قرار بود اختصاص داده بشه به مدارسی که ایمن نبودن، به خصوص از نظر سوختی و گرمایش، و قرار بود که هم در واقع مدارس نوسازی و بازسازی بشن و همین که سیستم گرمایششون درست بشه. ولی در حقیقت ما بعد از 20 سال هنوز شاهد این هستیم که این نوع حوادث تلخ تکرار میشن بدون اینی که مسئولین پاسخی داشته باشن برای اینکه در حقیقت چرا این کارها انجام نشده و چرا هنوز بر طبق آمار چیزی حدود 1/4 مدارس ما هنوز به اندازه کافی ایمن نیستن یا با استانداردهای ایمنی مطابقت نمی کنن و بنابراین هر روز تعداد زیادی دانش آموز در معرض خطر جانی قرار دارن و این حادثه آخری که اتفاق افتاد یک نمونه هم بود و بسیاری از مدارس هم در مناطق محروم و توسعه نیافته به ویژه قرار دارن. به همین دلیل هم این بیانیه دارای این اهمیت هست که جامعه مدنی پرسش مطرح میکنه در مقابل مسئولین، پرسشی که کاملا مشروع و دقیق هست و خواهان این هست که برای اینکه ما پایان بدیم به این مجموعه از فاجعه هایی که در مدارس ایران اتفاق میفته و در هر دوره‌ای که اتفاق میفته یک هیجان عمومی ایجاد میکنه و بعد فروکش میکنه، اینه که اینا پاسخ بدن چرا این کارها انجام نشده و این مسئولیت خواهی، یعنی چیزی که در ایران بسیار ضعیف است و این فرهنگی که اصلا وجود نداره، تبدیل بشه به یکی از محورهای اصلی مبارزه مدنی در ایران، برای اینکه مسئولین از زیر بار مسئولیتی که دارن شانه خالی نکنن و اگر نمیتونن عهده‌دار قیمت‌های مهم بشن، جاشون رو به کسانی بدن که توانایی ندارن که یک بار برای همیشه خاتمه بدن به این وضعیت اسفناکی که مدارس ایران به خصوص در مناطق توسعه نیافته و محروم دارن.
در این بیانیه گفته شده که آتش سوزی مدارس از شین‌آباد تا زاهدان حاصل بیتوجهی جناح‌های قدرت به امر آموزش و نتیجه عملکرد کسانیه که کلیه مراکز پیش‌دبستانی رو خصوصی کردن و قصد پولی‌سازی عرصه‌های دیگه آموزشی رو دارن. این نکته‌ای که انگشت می‌ذارن روی خصوصی سازی، این به نظر شما واقعا تا این اندازه میتونه منفی باشه که تبعاتش از جمله همین آتش سوزی‌ها و کلاً استاندارد نبودن محل آموزش و تحصیل بچه ها باشه؟
ببینید، اون چی که به نظر من شاید در این نوشته ابهام داره و سوال شما را در واقع مشروعیت بهش میبخشه اینه که در حقیقت نگاهی که مسئولین به نقش دولت و بخش عمومی به آموزش دارن، این نگاه است که مورد انتقاد قرار میگیره. یعنی ما در واقع در میان بخشی از مسئولین در سالهای گذشته همواره شاهد تکرار این گفتمان بودیم که گویا چون دولت نمیتونه به این وظیفه عمل بکنه، ما باید در آموزش بریم به سراغ بخش خصوصی، در حالی که در همه دنیا تقریبا بخش دولتی و بودجه عمومی آموزش را تأمین میکنه، به خصوص آموزش پیش از دانشگاهی را، و رفتن به سمت بخش خصوصی و گفتن این که گویا بخش خصوصی هم سهم داره، در عمل باعث میشه که ما در ایران شاهد از یه طرف به وجود آمدن یک آموزشی با دو شتاب بشیم، یعنی آموزشی برای ثروتمندان در بخش خصوصی و آموزشی برای بقیه مردم و فقرا در بخش دولتی، برای که دولت مسئولیتش رو انجام نمیده. و مسئله دومش هم اینه که اساساً دولت فکر میکنه کافیست که فراخوان بده به بخش خصوصی برای اینکه در آموزش شرکت بکنه و خودش هیچ تلاشی برای رفع عقب ماندگی‌ها و مشکلات نکنه. از این زاویه به نظر من برخورد امضا کنندگان بیانیه درست هست.
گفتگویی بود با سعید پیوندی، کارشناس آموزشی در پاریس. و در ایستگاه آخر، رئیس کمیسیون عمران مجلس ایران میگوید 50% هواپیماهای مسافربری کشور در شرایط بحرانی قرار دارند و ورود اخیر تعدادی از هواپیماهای ایرباس و ATR نیز نتونسته به شرایط بحرانی ناوگان هوایی ایران کمک کنه. محمد رضا رضایی میانگین عمر هواپیماهای مسافربری در ایران رو حدود 20 سال اعلام کرده و گفته تعمیر و نگهداری این ناوگان کهنه بسیار هزینه بر شده. برای بررسی بیشتر این موضوع، رضا جمالی گفتگویی رو داشته با حسن فتحی، روزنامه‌نگار در ایران، و از او درباره ارزیابیش از شرایط فعلی ناوگان هوایی ایران پرسیده. حسن فتحی در تهران.
صنعت هوایی ایران خب عمدتا هواپیماها امریکایی بودن. بعد از مسئله تحریمایی که پیش اومد، تحریمایی که عقب مطرح بودش، اینها نتونستن لوازم یدکی خریداری بکنن، یعنی جایگزین بکنن، نه اینکه بتونن نوسازی بکنن. به همین دلیل اگر لوازم یدکی بوده، هواپیماهای دیگر رو اولاغ کردن از لوازم اونا برای راه اندازی این سیستم استفاده شده و امروزه دیگه شرایط به گونه ای نیستش که حتی قادر باشن که اون لوازم هواپیماهای دیگه که بوده بتونن اونها استفاده کنن. به همین دلیل الان در حقیقت خیلی از هواپیماهای مسافربری ما یا زمینگیر هستن یا اینکه پرواز برای به اصطلاح از نظر ایمنی در حدی هستش که نمیشه قابل اتکا باشن.
آقای فتحی، رئیس کمیسیون عمران مجلس ایران میانگین عمر هواپیماهای مسافربری در ایران رو 20 سال اعلام کرده. گفته میشه که هزینه های نگهداری هواپیماهای کهنه در ضمن خیلی زیاد هست. کمی درباره همین موضوع هزینه های بالای نگهداری هواپیماهای کهنه توضیح بدین.
میگن تعمیر و نگهداری، مینتیننس، در حقیقت یه چیز خیلی مهمی هستش، چون بروز نیستن هواپیماها و لوازمی هم که اگر احیانا بخوان بخرن بازار آزاد و بازار سیاه گرون تموم میشه. به همین دلیل مغروم به صرفه نیست. در کنار اونم باید به این مسئله اشاره کرد که گرونی کرایه و مسائلی که اینا مطرحه، استقبال از پروازهای به اصطلاح هواپیمای داخلی رو مغروم به صرفه نمیکنه و نگهداری اینها، تعمیر و بازسازی اینها هم از نظر اقتصادی به گونه ای نیست. در حقیقت اینا الان هواپیماهای اوراقی هستن. هواپیماهای اوراقی اگر هزینه‌ای هم بخوام بکنم واسه تعمیرات اینها جوابگو نیست، جای دیگه‌اش خراب میشه، جای دیگه در حقیقت دچار فرسودگی هستش و نیاز هستش که به طور کلی نوسازی بشه که اونم با توجه به تحریم‌ها و لغو برجام به نظر امکان پذیر نمیرسه، چون اون توافقی هم که بر سر برجام صورت گرفته بود عملاً با بوئینگ و ایرباس دیگه منتفی شده.
آقای فتحی، به موضوع تحریم ها اشاره کردید. خرید الان هواپیماهای دست دوم نو مطرح هست. چقدر این مسئله امکان پذیر هست با توجه به موضوع تحریم ها؟
الان هواپیماهایی که بخشی از لوازمش امریکایی باشه به هیچ کس امکان پذیر نیست. همون سوخوهای روسی هم که صحبت بودش که خریداری بشه، و یا اون هواپیماهای ایتالیایی هم که از ایتالیا یا از ژاپن صحبتش بود خریداری بشه. بخشی از اینها چون مسئله مالیش مطرحه که از نظر مالی شرایط ایران به گونه نیستش که بتونه بخره. از طرف دیگه بخش از تجهیزات اونا ساخت آمریکا هستش که با تحریم ها مواجه میشه. به همین دلیل عملا ایران در نوسازی سیستم هواپیماییش با بن‌بست مواجه شده.
آقای فتحی، بحث ورود دوباره هواپیماهای روسی از نوع توپولوف و حتی سوخوی سوپرصد انتقادهای زیادی رو به همراه داشته با توجه به کیفیتی که این هواپیماها دارند. آیا هواپیماهای روسی در این مقطع زمانی میتونن مشکلات ناوگان هوایی ایران رو حل کنند؟
اونایی که مطرح هستش هواپیمایی در حقیقت دست دوم هستش، اونم به صورت اجاره‌ای که ما میبینیم تجربهشون در ایران خیلی ناموفق بوده.
گفتگویی بود با حسن فتحی، روزنامه‌نگار در تهران، در خصوص مسئله ناوگان هوایی ایران که 50% هواپیماهای مسافربری ایران در شرایط بحرانی قرار دارند و همچنان این ناوگان هوایی از توانایی کامل برخوردار نیست. اگر شما هم در این باره نظری دارید میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید.